أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب حکم تعلیقی بود. البته عرض کنم استصحاب تعلیقی اختصاص به استصحاب حکم ندارد، ولو فعلا بحث ما در استصحاب حکم تعلیقی است. اما گاهی استصحاب تعلیقی در موضوع احکام جاری می شود، مثل این که استصحاب کنیم که اگر قبلا نماز می خواندیم نماز ما نماز در نهار بود، استصحاب کنیم که الانم اگر نماز بخوانیم نماز ما در نهار است، که این استصحاب تعلیقی است در موضوعات تکوینیه که قطعا اصل مثبت هست و بعید است کسی قائل به جریان آن باشد. مانند این میماند که ما بگوییم اگر یک ساعت پیش تیر میانداختیم به این سمت زید کشته میشد، چون زید در اونجا بود. استصحاب میگوید الان هم اگر تیر بیندازیم به این سمت زید کشته میشود، نتیجه بگیریم حالا که تیر انداختیم به این سمت پس زید کشته شده است و آثار قتل زید رو بار کنیم. این از اوزه انهاء اصل مثبت است، ولذا بزرگان ما استصحاب حکم تعلیقی را مطرح کردند و از مشهور نقل شده که قائل به جریان آن شدند. البته استصحاب حکم تعلیقی هم مراتبی دارد. گاهی در همین مثال عنب شارع میگوید العنب یحرم اذا غلا، یا العنب یحرم المغلی منه. این قدر متعقن از استصحاب حکم تعلیقی است. کسی که قائل است به جریان استصحاب حکم تعلیقی قدر متعقن همین جا هست که شارع تعلیق را در محمول اخذ کند، العنب یحرم اذا غلا، یا تعبیر العنب یحرم المغلی من هم مفادش همین هست که ما سیأتی، که گفته می شود کما علیه سید الامام و سید الصدر که خود یحرم و اذا غلا مجعول شرعی است، که موضوع این مجعول شرعی عنب هست، ولذا وقتی عنب ما در خارج دیدیم موجود است صحیح است بگوییم این عنب همین الان دارای این حکم است. حکمش چیست؟ حکمش اینه که یحرم و اذا غلا، یحرم المغلی من. مثل این که آب میگوییم حکمش این است که مطهر است، یعنی اذا، یعنی یتخر المتنجس اذا غسل به. این مثال قدر متيقن از قول به جریان استصحاب حکم تعلیقی است. مثال دوم، این که شارع بگوید العنب اذا غلا حرامه، اینجا هم چه بسا گفته می شود که خود این اذا غلا حرامه مفادش حکم تعلیقی است، مفادش همون حرمت علا تقدیر غلیان هست، حرمت مشروطه به غلیان هست. مثال سوم، اذا غل العنب حرامه، اذا غل العنب حرامه، این را هم چه بسا گفته می شود عرف برمی گرداند به این که عنب موضوع است، اذا غلا حرامه مفادش حرمت معلقه بر غلیان است، شارع با اذا غلا العنب حرامه اثبات کرده است که هر عنبی این حکم تعلیقی را دارد. ظاهر مشهور اینه که در همه این سه مثالی که زدیم استصحاب تعلیقی را قبول دارند و بین مفاد اینها فرقی نمی گذارند. مثال چهارم این است که شارع بگوید العنب المغلی حرامان، العنب المغلی و حرامان قضیه حملیه است، ولیکن چه بسا گفته می شود که مفاد این قضیه حملیه معال این قضیه حملیه به قضیه شرطیه است، چون هر قضیه حقیقیه ای معالش به یک قضیه شرطیه است. النار حارتون یعنی اذا وجد النار فهی حارتون، العنب المغلی و حرامون یعنی اذا وجد العنب و وجد غلیانه فهو حرامون. گفته می شود که مفاد این جمله هم این است که عنب بعد از این که موجود شد این حکم را دارد که اذا وجد غلیانه فهو حرامان، حرمت معلقه بر وجود غلیان، این حکمی است برای هر عنبی. اذا وجد العنب و وجد غلیانه فهو حرام، این معالش به این است که اذا وجد العنب یثبت له الحرمت المعلقه على الغلیان، و ان شئت قلت از هر موضوع مرکبی می شود انتزاع کرد این قضیه تعلیقی را که بعد از وجود جزء اول موضوع بگوییم اذا وجد الجزء الاخر ثبت الحکم. العالم العادل واجب الاکرام، زید عالم است ولی هنوز متاسفانه عادل نیست، عالم شد ولی آدم نشد. خب میگیم هازا ان صار عادلا وجب اکرامه، این قضیه تعلیقی انتظار می شود از العالم العادل واجب الاکرام، بعد از این که زید عالم شد میگیم العالم یا هازا ان وجد ان وجد ونزم الیه الاداله وجب اکرامه. خب العالم العادل واجب الاکرام، العالم العادل موضوعش مرکب است از دو جز دیگر، عالم باشد و عادل باشد. میگیم عالم ان انزم الیه کونه عادلا وجب اکرامه. این قضیه تعلیقی مجعول به تبع شرعی است و گفته می شود که در استصحاب همین کافی است که مستصحب یا حکم شرعی و مجعول شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، و این قضیه تعلیقیه مجعول به تبع شرعی است. شارع وقتی میگه العنب المغلی و حرامان، به تبع جعل می شود این قضیه تعلیقیه که العنب ان انزم الیه الغلیان حرمه، پس هیچ فرقی با العنب و اذا غلا حرمه نمی کند، فقط العنب و اذا غلا حرمه مفاد مطابقی خطاب است، ولی در العنب المغلی و حرامان ما به نحو جعل انتزاعی و تبعی استفاده کردیم که العنب ان انزم الیه الغلیان حرمه. الماء مطهران از قبیل العنب و یحرم و اذا غلا هست، چون مطهران یعنی ان غسل به المتنجس طهره. مرحوم شیخ انصاری استصحاب رو در حکم تعلیقی جاری کرده، ولی ظاهراً به نحوی جاری کرده که اشکال استصحاب حکم تعلیقی پیش نیاد. استصحاب کرده سببیت الغلیان للحرمه را، گفته است که ما میگیم الغلیان کان سببا لحرمت هذا العنب، بعد میگیم هذا العنب بعدما صار زبیبا استصحاب میکنیم که لا یزال غلیان سبب حرمت اوست، استصحاب بقای سببیت الغلیان للحرمه می کنیم. با این بیان اشکال استصحاب حکم تعلیقی را دیگه از دفع کرد. چرا؟ برای اینکه در استصحاب حکم تعلیقی گفته می شود شما می خواهید استصحاب کنید حرمت را، هنوز که حرمت موجود نیست. اذا غلا حرمه، هنوز که عنب غلیان پیدا نکرده است، پس هنوز حرمتی در کار نیست. استصحاب حرمت مواجه با این اشکال بود که می گفتن حرمت حالت سابقه متعقنه نداره، اگر غلیان پیدا کند عنب حرام می شود، حال که غلیان پیدا نکرده است عنب حرام نشده است، فعلا این عنب غیر مغلی است، حلال است، پس حرمتش وجود پیدا نکرد تا بگوییم یقینی الحدوث و مشکوک البقاء است. ولذا مرحوم شیخ عدول کرد، استصحاب سببیت رو جاری کرد. مرحوم نائینی فرموده است که به نظر ما نه استصحاب حکم تعلیقی جاری است نه استصحاب سببیت جاری است. و این فرمایش مرحوم نائینی محور شده برای یک مسلک مشهور بین متأخرین که گفتن در مثال العنب و یحرم و اذا غلا ما نمی توانیم استصحاب کنیم نه حکم تعلیقی را، نه حرمت معلقه علی الغلیان را، و نه سببیت الغلیان للحرمه را، تا چه برسد به اون مثال های دیگر. برخی مثل صاحب عروه و صاحب مستمسک آمدن گزینش کردن، گفتن ما در مثال العنب المغلی و حرامان اشکال رو میپذیریم که استصحاب جاری نیست، نه استصحاب سببیت جاری است، سببیت الغلیان للحرمه، و نه استصحاب حرمت معلقه علی الغلیان جاری است، چون مجعول شارع حکم به نحو قضیه حملیه است. العنب المغلی و حرامان اذا وجد العنب المغلی فهو حرامان، ما که عنب مغلی نداشتیم، شارع که انشا نکرد حرمت تعلیقیه را، یک انتزاع عقلی بود، مجعول شرعی نیست. اما بقیه مثال ها درش استصحاب حکم تعلیقی جاری است. ما فعلا اشکال مرحوم نائینی رو عرض کنیم، چون اشکال اشکال دقیقی است، یعنی یک اشکالی است که مدققینی مثل مرحوم آقای خویی تسلیم شدن به این اشکال، و جواب از این اشکال آسان نیست. مرحوم نائینی فرموده است که قیود یا قیودی هستند که مربوط به متعلق الحکمند، یا قیودی هستند که مربوط به موضوع الحکمه، شق ثالث نداریم. اگر قید قیدیست که مولا فرض وجودش می کند و می گوید اگر موجود بشود حکم ثابت است، این می شود قید الموضوع، و اگر فرض وجودش نکند طلب کند ایجادش را، یا طلب کند ترکش را در نواهی، این می شود قید متعلق. از این دو حال خارج نیست، یا قید قیدی است که حکم متوقف نیست بر وجود اون قید، بلکه حکم فعلی می شود و اقتضا می کند ایجاد اون قید را یا ترک اون قید را، این میشه قید متعلق، مثل سلم الطهاره. یا لا تسل مع القهقه، که طهارت قید متعلق است، یعنی وجوب صلات مع الطهاره توقف ندارد بر وجود طهارت و وضوء. اینطور نیست که بگه اذا کنت متوضئا فیجب علیک الصلاة، نخیر، بلکه وجوب نماز با طهارت فعلی است ولو شما متطهر نباشید. و این وجوب که فعلی است اقتضا می کند ایجاد کنید طهارت را. این میشه قید متعلق. و اگر قید قیدی است که ثبوت حکم متوقف بر تحقق آن قید است و شارع طلب نمی کند ایجاد اون قید را یا ترک اون قید را، می شود قید الموضوع، مثل ان استطعت فیجب علیک الحج، ان استطعت یجب علیک الحج. استطاعت چون سبب وجوب حج است، اینطور نیست که حج واجب بشود قبل از تحقق استطاعت و اقتضا کند تحصیل استطاعت را. پس استطاعت میشه قید موضوع. و ما شق ثالثی نداریم، یا قید قیدی است که مفروض الوجود است در مقام انشاء حکم، یعنی مولا میگوید اگر این قید موجود شد این حکم ثابت است، میشود قید الموضوع. و یا این قید مفروض الوجود نیست در مقام انشاء حکم، بلکه حکم مطلق است و قبل از وجود این قید هم ثابت می شود و اقتضا می کند این حکم ایجاد این قید را یا ترک این قید را، این قید می شود قید متعلق. شق ثالثی مطرح نیست. ولذا اون قیود حکم، قیود حکم که در لسان خطاب قید الحکم هستند، مثل الانبا یهرما ازا غلا، این مربوط میشه به مقام خطاب و الا در مقام ثبوت محال است که از یکی از اون دو شق که مطرح شد خارج باشد، یا قید متعلق است یا قید موضوع. خب العنب و یحرم و ازا غلا که قید متعلق که نیست. چرا؟ برای که قید متعلق اونی بود که حکم فعلی است و اقتضا می کند ایجاد اون قید را یا ترک اون قید را. غلیان عنب که اینطور نیست. غلیان عنب چیزی نیست که شارع طلب کند ایجاد آن را یا ترک آن را. ولذا در خطاب ولو غلیان قید حکم هست، اما این نقش خطاب هست در مقام ثبوت جل لا محاله، این غلیان مفروض الوجود گرفته شده. یعنی اذا وجد الغلیان فیثبت الحرمه. العنب و یحرم و اذا غلا در مقام ثبوت جل مفروض الوجود گرفته شده. مفروض الوجود یعنی اگر موجود شد این حکم ثابت است. العنب و یحرم و اذا غلا معناش این است که اگر عنب موجود شد و غلیان او موجود شد حرمت ثابت است. این معنایش این است که قبل از وجود غلیان حرمت ثابت نیست. مرحوم نائینی فرموده است که استصحاب حکم تعلیقی مشکلش این است که ارکان استصحاب در او تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما در حکم تعلیقی میخواستید استصحاب کنید بقای جعل را، که شارع یک زمانی جعل کرده بود العنب و یحرم و ازاغلا را، استصحاب بکنیم هنوزم جعلش باقی است. استصحاب بقای جعل مشکل ندارد چون یقین سابق به جعل داریم، ولی شک در بقای جعل در موارد شک در نسخه، و ما که شک در نسخ نداریم تا استصحاب کنیم بقای جعل را. ما شک در بقای مجعول داریم، یعنی نمیدانیم که این عنب وقتی حالت زبیبیت پیدا کرد این حکمش باقی است یا باقی نیست. شک در بقای جعل یا نسخ جعل که نداریم تا استصحاب کنیم بقای جعل را، باید استصحاب کنیم بقای مجعول را. خب مجعول یعنی حکم فعلی، قبل از غلیان عنب حرمت فعلیت ندارد، چون شارع گفت اذا وجد العنب و وجد غلیانه ثبتت الحرمه. قبل از غلیان عنب پس حرمت ثابت نیست، یقین سابق به حدوث حرمت نداریم، استصحاب کنیم چه چیزی را؟ ولذا ارکان استصحاب در استصحاب حکم تعلیقی تمام نیست. اما استصحاب سببیت، ایشان فرموده است که این اصل مثبت است. شما استصحاب می کنید سببیت الغلیان للحرمه را. سببیت الغلیان للحرمه چه اثری دارد؟ اگر نتوانید ثابت کنید حرمت بعد الغلیان را، یعنی وجود مسبب را، این اثر ندارد. پس باید اثبات کنید حرمت بعد الغلیان را. استصحاب بقاء و سببیت الغلیان للحرمه برای اثبات فعلیت حرمت بعد از غلیان، این اصل مثبت هست. این محصل فرمایش مرحوم نائینی است که ملخصش این شد که استصحاب حرمت یقین به حدوث ندارد. ما یقین به حدوث حرمت نداریم، چون غلیان قید موضوع حرمته. وقتی قید متعلق نشد میشود قید موضوع. قیود حکم لبن برمیگردد به قیود موضوع، یعنی مفروض الوجود گرفته شده است در مقام جعل حکم. شارع گفته است اگر موجود بشود این قیود حکم ثابت است. اگر عنب موجود بشود و غلیان عنب موجود بشود حرمت شرب ثابت است. پس قبل از غلیان حرمت شرب ثابت نیست، یقین به حدوث نداریم. و اگر بخواهید استصحاب کنید سببیت الغلیان للحرمه را، یا ملازمه بین غلیان و حرمت را، یقین سابق داریم. قبلا وقتی این کشمش انگور بود ملازمه بود بین غلیان او و حرمت، سببیت داشت غلیان او برای حرمت، ولیکن اثبات حرمت فعلیه این زبیب بعد الغلیان با این استصحاب بقای سببیت یا بقای ملازمه اصل مثبت خواهد بود. شما در امور تکوینیه استصحاب کنید بقا و سببیت هاز از سم لقتل الانسان. این سم قبلا که فاسد نشده بود، کسی او رو میخورد در جا میمرد، اما این سم مشمول مرور زمان شد، گذاشتنش مدت‌ها گذشت، احتمال میدیم که دیگه خاصیت خودش رو از دست داده، سمها هم تقلبی شده، زود خاصیتش رو از دست میده. ولی استثام میگه سببیت و هاز از سم لقتل انسان واقعیتون، آیا ثابت میکند اگر زید آن را خورد کشته شده است؟ خب اصل مثبت دیگه، سببیت موضوع هیچ اثری نیست، حرمت که مسبب است موضوع اثر هست. شما میخواهید استحساب کنید بقای سببیت را، اثر مسبب رو بار کنید، خب این اصل مثبته. حالا این محصل فرمایش نائینی است. در اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که برخی مثل مرحوم آقای حکیم اشکال کردن به محقق نائینی، گفتن جناب محقق نائینی، شارع اگر بگه العنب و اذا غلا حرمه، یا بگه العنب و یحرمه اذا غلا، آقا شما میگید در مقام لب برمیگردد به این که العنب المغلی یا حرامان، غلیان که در مقام خطاب قید حکم بود در مقام لب قید موضوع است، یعنی العنب و یحرم و اذا غلا معالش به العنب المغلی و حرامان هست، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب تابع کیفیت خطاب هستیم. ما چه کار داریم به معال خطاب؟ مثلا ما اگر در دلیل داشتیم اذا وجد نهار و شهر رمضان وجب الصوم، استصحاب میگه که نهار شهر رمضان، یا اصلا اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم، استصحاب بقای شهر رمضان کردیم نسبت به روز سیام، ثابت میکنیم وجوب صوم را، با اینکه معال اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم به این است که یجب الصوم فی شهر رمضان. اگر مولا میگفت یجب و صوم و شهر رمضان، استصحاب بقای شهر رمضان ثابت نمی کرد که صوم امروز صوم شهر رمضان است، اصل مثبت بود. استصحاب زمان ثابت نمی کرد تقید الفعل و اتصاف الفعل را به زمان، استصحاب بقای شهر رمضان در این روز سیوم ثابت نمی کند صوم امروز صوم شهر رمضان است، ولذا اگر مولا می گفت یجب و صوم و شهر رمضان، استصحاب بقای شهر رمضان اثبات نمی کند صوم و شهر رمضان را. ولی وقتی شارع میگه اذا وجد شهر رمضان فیجب و صوم، ما میگیم اونی که واجب است طبیعی صوم است، استثاب میکنیم بقای شهر رمضان را، اثبات میکنیم وجوب صوم را باید امروز روزه بگیریم. ولو معاله اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم با معاله یجب و صوم و شهر رمضان یکیست، معالش یکیست دیگر. خب اذا وجد شهر رمضان وجب الصوم، خب این صوم
مطلق است؟ وجب است صوم ولو در شوال؟
نه،
تقید ذاتی پیدا می کند، تقید قهری پیدا می کند به صوم شهر رمضان. ولی مهم اینه که در خطاب قید صوم شهر رمضان نیامده است و این مهمه. ما چه کار داریم به معال خطاب؟ ما تابع مفاد خطاب هستیم. مثال دیگری ایشان میزند، میگوید اگر مولا میگفت اذا وجد ما اون کرن فی الحوز ففعل کذا، این فرق میکرد با این که بگه اذا کان ما اون حوزه کرن ففعل کذا. چطور؟ چون یکیش مفاد کانه تامس، یکیش مفاد کانه ناقصه است. دیروز این حوض آبش کر بود، امروز یک آبی هست تو این حوض، نمیدونیم همون آب دیروزی است یا اون آب دیروزی را کشیدن درخت ها را آبیاری کردن این آب جدید است. اگر موضوع باشه اذا کان ما اون کرن فی الحوز ففعل کذا، خب استصحاب کانه تامه جاری میکنیم، میگیم دیروز آب کر در حوز بود، استصحاب میگه امروز هم آب کر در حوز هست. اما اگه موضوع باشه اذا کان ما الحوز کرن فتصدق، خب کانه ناقصه است، ما باید استصحاب کانه ناقصه جاری کنیم. خب نمیتونیم بگیم هازل ما کانه کرن، ما چه میدانیم؟ با اینکه معال اذا وجد الماء الکل فی الحوض معالش و لبش با اذا کان الماء الحوض کرن یکیست. چرا؟ برای اینکه مگر میشود آب حوض آب کر در حوض باشد ولی این آب در حوض کر نباشد؟ مگر می شود آب کر در این حوض موجود باشد ولی این آب که الان در حوض است کر نباشد؟ نمی شود. معال یکیست اما موضوع خطاب که فرق کرد، همین در کیفیت استصحاب تأثیر دارد. این مطالب آقای حکیم که واضحه، ارتباطش با مقام واضح نیست. ایشون میگه مقامم از این قبیله. ما چه کار داریم به این که معال العنب و یحرم و اذا غلا به العنب المغلی یا حرامون هست لبن؟ ما دنبال اینیم که مفاد این تو خطاب مختلف است و ما در استصحاب تابع اختلاف کیفیت مفاد خطاب هستیم. اگر میخوای بگید نه عرف از العنب و یحرم و اذا غلا استظهار میکند که العنب المغلی یا حرامون، یعنی از قضیه شرطیه قضیه حملیه را استظهار میکند، اینجا دیگر باید انگشتان تعجب رو به دهان بگیریم. کسی همچو استظهاری نمیکنه العنب و یحرم و اذا غلا، العنب و اذا غلا حرامه، مفادش جمله شرطیه است، ربطی به العنب المغلی یا حرامون ندارد. ولذا استصحاب العنب و یحرم و اذا غلا العنب و اذا غلا حرامه استصحابش جاری است به عنوان استصحاب حکم تعلیقی. دقت بفرمایید، مرحوم آقای حکیم با اینکه شاگرد مرحوم نائی نیست، اما کم من تلمیزن که کم لطفی میکنه در حق مطالب استادش. مرحوم نائینی مطلبش دقیقه، میگه مقام ثبوت جعل، مقام ثبوت جعل العنب و یحرم و اذا غلا، این غلیان مفروض الوجود است. یعنی اذا وجد العنب و وجد غلیانه ثبتت الحرمه، برهان میاره بر اینکه در مقام ثبوت جعل این طور است. چون وقتی قید حکم بود یعنی مفروض الوجود است، یعنی اذا وجد غلیان ثبتت الحرمه، مثل ان استطعت فحجه، وقتی اینجور شد خب اشکالش اینه که قبل از تحقق قلعان حرمت ثابت نیست تا استثاب بشود. ظهور خطاب بعد از این که ما مقام جعل رو کشف کردیم که ارزشی ندارد، ظهور خطاب برای کشف مقام جعله. خب مقام جعل رو کشف کردیم با برهان، استثابم به لحاظ حکم شرعیه که در مقام جعل با برهان یا ظهور اثبات شده جاری می شود. خب ما فهمیدیم العنب و یحرم و اذا غلی، یعنی اذا وجد العنب و وجد غلیانه ثبتت الحرمه. این چه ربطی داره به اون مثالایی که شما زدید که اصلا در مقام ثبوت جعل شارع دو جور حکم جعل میکنه؟ شارع وقت میگه من در مقام ثبوت جعل میگم اذا وجد ما اون کرن فلحوز و جبت تصدق، در مقام ثبوت جعل مفاد کانه تامه رو موضوع قرار میدن، یا من میگه در مقام موضوع جعل مفاد کانه ناقصه رو موضوع قرار میدن. اینجا ثبوت جعل فرق میکنه. یا در اذا وجد شهر رمضان و جبت سم، مقام ثبوت جعل فرق میکنه با سم شهر رمضان. مهم و مراد از معال و لب، لب در مقام ثبوت جعل است نه نتائج. نه مقام جعل در اینجا ما با برهان مرحوم ناینی ثابت کردیم که اذا غل العنب حرمه العنب یحرم و اذا غلا، یعنی اذا وجد غلیان العنب ثبتت الحرمه، پس قبل از غلیان عنب حرمت ثابت نیست تا بخواییم استثابش کنیم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
مقامش در ثبوت جل
دو تا است دیگه. بعد
در اون موارد که شما سازد دو تا مقامش براد نتائج یکی، یعنی فرق نمی کنه عملا، فقط در اثر تو استثاب داره می کنه. بلا فرق نمی کنه شعار کانه تامه رو قرار اثر قرار بکنه، فقط اثر تو استثاب داره.
اگر در سر قرصوم
همین تسامه ها دو، یعنی مقام ثبوت جل دو جور دو کیفیت در مقام جل.
اگر از ظاهر دلیل چیزی که عرف میگه همون جایی که گفتید حالت رو در عالم جمع قیده، ولی تو نظر عرف حالت حساب میشه و همین ملاک استثابه. من همین چیز باشه بفهمه مهم نیستش، مهم اینه که با نظر
بند
یا شما خیلی برهان برای عرف بیارید قبول عرف میفهمه برهانه تو ما کاری باش نداریم، ولی معیار اینه که اون چیزی که ظاهر خطاب هست بدون دقتش همون معیار استثاب قرار شما باید اینو ثابت بکنید که نظر قرآنی عرف اگر فهمید اون نظر واقعیش
میره.
من میدونم ثبوت چیه، شبیه اون که من میدونم تو عالم ثبوت قیده، ولی دارم استثاب میکنم.
وقتی شما یقین داری حرمت نیست،
همینه دیگه. حالا تو اگه شما نیومدید گفتید همین استثاب به شبهات شبیه به استثاب فردی که شما گفتید،
خودش ما برهان
داره. شما نه برهان، من آقای ناینی برهان داره، من حرفش آقای حکیم داره. شما من موضوع خطاب
این عرف چی بود؟ آیه نایینی میگه این غلیان مفروض الوجود هست یا نه؟
بله بله سوال ثبوت اینجوریه. خب کی گفت در
بین بعدش وجود یعنی مولا میگه اگر موجود شد اون ثابت است. یا گفته نه اون ثابت است ولی این قید موجود نشود و باید ببینیم چه تحقیق کنیم. خودمون کار نداریم.
دومی که قطعا نسبت اولیه است.
اینا رو گفتن. عرف یکی که نه.
حتی
اگه بفهمیم
موضوع رو خطاب گرفته. اشکال نشد آقای نایینی، اشکال نشد آقای حکیم که بگه نه آقای حکیم در دلیل آقای نایینی الحمدلله دکتر رو
نه شما، اون اطلاق مقامی
مثل این که بقول آقای معتمدی عقل میگه بابا وقتی موضوع محقق باشه من چیز محقق نمیشه، اون خب چرا میشه، یه چیز محقق
میشه شما یقین داری که نیست؟ یقین داری حرمت نیست؟
ما یقین نداشتیم که مشهور نیست
شما بگه اتصاب فرد مردد نیست بگید این قید تو همش هست
اینجا من عرف میگه حکم هست
عرف میگه ظاهر خطاب میگه ظاهر خطاب گفته که الانبا ازا غلا الانب که بوده حکم این هست حکم همین به نحوه مشروط هست بلا شما تو عالم ثبوت وقتی میخواید لحاظ بکنید قید موضوع بگیرید
حتی آقای حکیم میگه حرمت هست حرمت که عرف نمیگه هست
جوابش نیست جواب این به اصلا در مقام ثبوت جعلم فرق
ما میگیم اگه فرق ما که
در مقام ثبوت جعلم درسته هر دو مفروض الوجود هم علب مفروض الوجود هم غلیان ولی وقت در عرض هم مفروض الوجود میشن میگه اذا وجد العنب و وجد غلیانه حرمت در عرض هم یه باقی نه اول میاد غلیان و العنب رو مفروض الوجود میگه حرمت رو برش مترتب میکنه بعد این حرمت مترتبه بر غلیان و العنب خودش میشه بخواد یه قضیه خود این را به عنوان یک حکم مترتب میکنه بر غلیان
من
یعنی امام هم این الفاظو نداره
معنی نداره یعنی دو تا جل ما داریم چه یه جل عم داریم
اولی محمد
در مقام اعتبار
معنی اولی اشاره دو تا حکم جل کرده اینجا
اول غلیان و العنب رو میگه بعد حرمت رو بر اون رو مفروض رو میگه برای ثبوت حرمت بعد این حرمت مترتبه بر غلیان و العنب رو به کل این مفاد
یعنی اذا غلا حرمت یه حکمی است که بر عنب باشه
روح که میچسبونه تنور میشه به تنور میچسبونه به تنور عنب
نتیجه چی میشه؟
اینم محکوم میشه به این حکم حرمت مطلقه رو مترتبه بر غلیان مفروض
الوجود حرمت مطلق رو لحاظ میکنه اینم یه حکم فعلی داره حرمت مطلق رو لحاظ میکنه
حرمت محمد
یعنی آجا شاره دو تا هم جل میکنه
برگشت
نه ثبوت بحث میکنی میگن که اگر ثبوت بحث میکنی دو تا جل که نیست یکی حرمت مغلی
دو جور
دو تا جواب کنید
آقای صد اینجور جواب میدهد آینی بهترین جواب که
قبلا هم از این افتادشون
داشت حالا ارتفاد امام ظاهرا همین جواب بوده بهترین جواب آقای صد در این بوده که در مقام ثبوت جل لازم نیست دو تا قید مفروض و وجود در عرض هم میتونه یه قید مفروض و وجود اول لحاظ کنه
اثرش چیه مهم این اشکال ناینی بود که جعل نبود
خب دیگه نه دیگه
جعلی
بعد اون وقت اینم به اینکه اون وقت غلیان و العنب رو اول مفروض الوجود گرفت بعد حرمت علی تقدیم غلیان و العنب بعد این حرمت علی تقدیم غلیان و العنب شد یه مجموعه که از این امام تعبیر شد به قانون قانون علی یحرم و اذا غلا این قائم حرمت معلقه بر غلیان که مفروض الوجود گرفته شده مترتب میشه بر عنب
بعدم
در واقع قول میگه عنب نه عرف نه عرف مخالف عقل نه مثلا مقام ثبوت جعل اینجور میشه که هر عنبی که موجود شد این یحرم از غلطه هر عنبی که موجود شد یحرم از غلطه
یعنی در حقیقت اول
بعد از غلیان
یحرم از غلطه
بعد از غلیان
اول غلیان حرمت رو بر اون مترتب یکی از بر حرمت مترتب بر غلای لب را مرمون یحرم و ازا غلا این از اونهای حر به حر مترتب بر هر عنبی که موجود
شد
یحرم و ازا غلا
نه حرمت
یحرم و ازا
غلا نیازی
هست
که دوباره بر غلای لب فرض
بکنید اینجا لحاظ کرده مولانی ولی از اشکالش اینکه دو تا جل یعنی لازمش اینه که شاهد دو تا جل کرده باشه
نه
الانبو
یه هرمون ازا غلا خوبی ما گوی انبو مغدی نه نه آقای حکیم قیاس گفته مقاله جل و ما چه کار داریم
آقای صد گیر نه ما اتفاقا به
مقام جل کار داریم مقام جل کار داریم مقام جل فرق میکنه یعنی آقای
فکر تعاجم فرق مرحوم نائمی فکر کرده مراد مرحوم نائمی از موضوع رئیسیه. گفته آقا علی نبوی یارم از قبل که موضوع رئیسی نیست که بله فرقی نمیکنه در نتیجه چه موضوع رئیسی باشه بیزد نبو مغلوی و حرام موضوع رئیسیه نبه مغلویه جل علی نبوی یارم از قبل موضوع رئیسیه نبه اختلاف موضوع رئیسی این در عملا عمل کردش یکیه ولی مقام جلش فرق میکنه خواهیستر مقام خطایش هم میکنه خواهیستر اشکاری که آیتی میگه درست هم اتمامش کنه که مرمون نایی نیست پس به موضوع رئیسی نداره که مرمون نایی میگه موضوع مفروض الوجود موضوع نه موضوع رئیسی خطاب مفروض موضوع رئیسی خطاب برای مفاهیم بدن مثلا الماء المتغیر نجسان مفهوم نداره اذا تغیر الماء تنجسه مفهوم داره چون موضوع رئیسیش ماه ولی موضوع رئیسی الماء المتغیر نجسان ماه متغیره اینا در بحث مفهوم اینا تأثیر داره اما در بحث مقام جلد موضوع رئیسی ما کار نداریم موضوع کار یعنی موضوع هم دارن ما فرز هم وجوده هر چیزی قید و حکم هم باشه که اسمه موضوع نمیذاری سوا ما فرز هم وجوده بشه در اصطلاح نائینی قید موضوع این چی قید موضوع این فرز هم وجوده دیگه راست میگه مرحوم نائینی فرز هم وجوده دیگه اگه فرز هم وجوده نگه باید بگید چونه به ایجادو فرز وجود و وقتی شد ناینی میگه پس فرز وجود اگر موجود بشه
باید 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 باید
باید باید باید قبول دارم تا وقتی کلیان داری رو حرمت نمو بره مثلا مفروض وجود ولی بعد از اینکه کلیان مفروض وجود شد بر حرمت خود حرمت معلقه بر کلیانم به این نظر سالمی حکمی میشه ثابته بر کلیان
حکم نیست
که اینجا حرمت مالقه برقیان اینجا بیان آقایون میاد چه اشکال داره در مقام لحاظ شاره دو لحاظ کرده یه لحاظ کرده حرمت را حکم اولی و یه به نظر سالم خود حرمت معلقه غنیان حکم مصابت و علایه مشکله این بیان استثمار از کنه واقعا اولا نقل به معنی من کار ندارم چه هم نقل به معنی ها بود واقعا عرف استظهار میکنه این اختلاف تعابیره ائمه رو که ناشی از اختلاف لحاظ شاره این هیچ ائمه باید رو فهم العنب المغلی و حرامان یه باید فهم العنب و اداغل العنب حرامان یه باید بفهم العنب و اداغل و حرامان یه جا بفهم العنب و یهرم و اداغل یه جا بفهم العنب و یهرم و مغلی و من عرف بگه هر چیزی حساب کنه همینجوری کیلوی برخورد نکنید هر کدوم از اینا ناشی از یک کیفیتی داره. عرف اینجوری نیست که ما مثال می‌زنیم. آقای معتمدی رو بیشتر ما مثال می‌زنیم. می‌گیم در لاش سلف نجس یا سلف طاهر. اگه واقعا شما به عنوان سخنگوی شارع نظرتون اینه که شرط لباس مصلی که پاک باشه. اولش به فرزند میگه که ابنی هادا نجسون لا تو سلف نجس بعد میگید یا ناشیه میگید شب احسون هادا لیسه به تاهر ولا بدن هم تو سلف به تاهر بکنه این میگه تو با چی شده با چه با حالا شعره گفته سلف به تاهر لا تو سلف نجس
تو مفاهیم
اینو بگید آقا
تو مفاهیم
چه فرقی اونجا میگید فرقشو میفهمید مفاهیم از سون خود خطابه نه سون جل نیست مفاهیم همین اشتباهی که بعضیا کردن اینه مفاهیم از سون خود خطابه اصلا خود کاری به جل نداره مفاهیم نه بعضیا در رد اومدن گفتن که آ جناب نائینی حرفا چی میزنید العنب المغلی و حرام مفهوم نداره العنب و اداغلا حرام مفهوم داره بابا مفهوم که از شعون خطابه کاری به مقام جل نداره
از شعون خطابه یعنی اینکه عرف بین این دو تا خطاب فرق میذاره دو تا چیز میفهمه
نه اونی که از شعون خطابه فرق میذاره بگو تعلیق در خطاب اون تعلیق اما در مقام مسلم مسلم را تو سلف نجس نهی سلف طاهر امره قرب میگی فهمه اون نهی نمه ولی کاشف از اینکه کیفیت جل فرق میکنه
بله بله اگر
من یه تحقیق بکنم هر چی ما گفتی شده بودن
چطور شما در تقیید و ترکیب وقتی میگید ممکن است جلب نحو ترکیب باشد یا تغییر، بعد میگید به ظهور خطاب عکس میکنید، میگید این ظاهر خطاب تغییر است یا ظاهر خطاب ترکیب است. بالاخره این حرف آقایون میگن دیگه. حالا من آقایون دارن میگن اگر در مقام
مثلا شاره در سلف نار چی گفته که ما نتونیم استثاب کنیم؟ گفته سل مخترن هم به وجود نار. آخه کدوم آدم عرفی میاد سل مخترن هم به وجود نار؟
اشکال آقای صدرویی که مبتلا بودن اشکال رو حل کردید. استثاب بقای طهارت نگید مشکل دارد، اثبات نمی کند صلات مقید.
مثلا چی بود؟ اگه چی بود مشکل پیدا بود؟
خلی مخترن به طهارت
لابود دن تخترن صلات که بتا به حضرت عباس شاره این بله یه قسم آخه عرفی نه آخه عرفی اینه که ولی اخترن صلات که به نهار بعد راوی هم بیاد درستش بکنه.
تقید حرفی
شما
چی مشکلی
به حرکت مشکل ها مشکلی که شما خواستید بگید که محال است ترکیب از زمان در متعلقه هم گفتید که تغییر حرفی
همون شد اومدید اشکال حرفی
محال دیگه نیست
گفتید پس گفتید اگه ترکیب باشد محال است چون زمان غیر اختیاریه
که به نحو ترکیب
خود غیر تغییر اون استثنا نمیکنه. پس ثبوتن تغییر با ترکیب فرق داره ثبوتن لذا اومدید اثباتن هم گفتید که اثباتم داره همون ثبوتو میگه اشکال نداره
اما در لاف تلف نجس و تلف صاحب
بالاخره جهلش متفاوت هست یا نه به لحاظ جعل این دو تا اختلاف
اما...
وقتی به لحاظ جعل اختلاف
آه... بیانات عرفی اینا که بیانات عرفی
وقت
طرف میاد کارشناس حقوق و الفاظ دقت میکنه اما شما با مردم که صحبت میکنید از کردم نمیای به فرزندت اول اصلا اون آدم در میاد دیگه بسرم تو لباس نجس نماز نخونی بعد میگی که ببخشید بدر جان من اشتباه کردم استغفار میکنم تو لباس پاک نماز بخون. مثلا اینکه بابا فرق این دو تا چی میشه؟ مثلا این شرطیت تعارض و مالیت این دو تا. بس عرفی نیست.
حالا که جعلش عرفی موارد موالی عرفی نیست. ولی شارع که دقیقه جعلش برام نیست.
نه معلوم شارع دقیقه مخاطبین که جعلش میشه. مثلا اون عرفی نیست. بقول آقای زنجانی حالا طهارت شرطشو بگی ناقصه.
حالا سوال دارم
از نجاست نایینی که بگه سلفت.
ساده باشه.
بعد بیان آقای نایینی. علی نبول مغنی با حرامون جعل ثبوتیه. چرا میگه علی نبول اضافه لا حرامون؟ اگه این مفهوم گیری میخواهید بکنید ولی از اون خطا. من اگه میخواهید بگید حتما در مقام جعل اینجوری بود.
بالاخره شارع جعل فرض اومد یه جعل شارع من
اجازه میدم. تو قرآن چند جور ببینید راجع به یک موضوع بیان میکنه اصلا خیلی جای قرآن موضوعات واقعی رو نمیگه ما همین بحث آیه وضو یا احدون من کن من القائد علامه است کمان نسا او کن تو ملا سفره نمیم سلام تجید ما میدن فالا جا احدون من کن من القائد حدث هست کرد نامه است کمان نسا
حدث هست کرد
تموم شده را حدث هست کرد دیگه بقیه شو برای چی میگید یا هرون کنتم الان سفر کنتم مرزا نباشی میگیم حضرت اگر نه نه آرد مطلعه کن میتن ول متردیه ول نسیه و ما اکل است و الا مازه این ولی برای چی میگیم گفتی میته دیگه یه خیر و مزد کنم بگیم
خیر
و مزد کنم بگیم آرد مطلعه کن میتن و مالا میزد و مالم یزکر این بقیه شو برای چیم رضی بگو آره مطلب کن مالم یزکر همه اینا رو میگید بنا نبوده اینجوری میز دامادی صحبت کنن که اوست که اوست که اوست که اوست که اوست که
الان قبل ان یرکه با اول امام راکم تر داره
ناینی که قید متعلق بودن یعنی اگه قید متعلق شد باید طلب وجودش بشه فهم میدارن یعنی بین حکم الزامی و حکم تحصیل یعنی همین چیز اگه خود تغییر
از دلال استفاده اینا قید متعلق میشه از دلال استفاده
دیگه طلب بشه
میشه از دلال استفاده قید متعلق حلال از دلال استفاده داره دیگه این میگه یجوز لک الوضوء من هذا ما یجوز لک الوضوء ترتیبی من هذا
شرط حج هم باشه همین میشه میگه طلب با این باشه
دیگه اون شرط وجوب یعنی میگه اگه استطاعت موجود شد تازه وجوب از
میشه میشه در ارتکابش که دارم که میتونم استطاعت رو تفسیر کنم اگه به این معنا باشه
وقتی به این خطاب دارم ممکنه نداشته مثل این افتر تفت این افتر تفت
اگه من فهمیدم ارزه شده
وقتی به این خطاب نداره یه خطاب دیگه
اونجا که ترکیب ممکنه شاید مولا تغییر گرفته وقتی حق نداریم ما استثناء به عدم مقید جاری نکنیم.